أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب شیخ در نوع اول از مکاسب محرمه پرداختن به اعیان نجسه. به طور کلی فرمودن که عین نجس خرید و فروشش مشکل داره. وارد بحث از میته شدند. یه سری دلیل ذکر کردیم برای اینکه میته خرید و فروشش مشکل داره و گفتیم در مقابل این روایت که خرید و فروش میته رو با مشکل رو می‌کنه، یک روایت دیگری داریم که ظهور در این معنا داره که میته خرید و فروشش اشکالی نداره. یه بار دیگه من از روی این عبارت روایت ابوالقاسم صیقل میخونم تا دوستان در جریان بحث قرار بگیرن. نعم، بعد از همه دلیلی که ذکر کردیم، شش معید و دلیلی که ذکر کردیم برای اینکه بیع میته و اجزایی از میته که حلول حیات در اونها میشه با مشکل روبرو هست، این روایت وجود داره. قد ورد بعض و مایت هر من هل جواز مثل روایت صیقل، قال کتبو الى رجل جعلنا الله فداك انا نعمل السیوف ولیست لنا معیشه ولا تجار غیرها و نحن مضطرون الیها و انما غلافها من جلود المیته من البغال والحمیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها فیحل لنا عملها و شراءها و بیعها و مسها بعیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا و نحن محتاجون الى جوابك فی المسألت یا سیدنا لضرورتنا الیها و کتب علیه السلام اجعلو ثوبا للصلات. امام براشون نوشت که برای نمازتون یک لباسی قرار بدید. ما پرسیدن آقا ما پولش چجوری میشه، خریدش چجوری میشه، فروشش چطوری میشه؟ ما پوست میته رو داریم باهاش کار میکنیم، داریم خرید و فروشش میکنیم، اینها چجوری میشه، حکمش چیه؟ امام فرمود همه اونها رو من باهاش کاری ندارم، اونی که من باهاش کار دارم اون است که اگر خواستی نماز بخوانید برای نمازتان یک لباسی قرار بدهید. این فرمایشی بود که امام کردن. حالا این روایت ظهور در این مطلب داره که بقیه مواردش جائزه. جناب شیخ با اون حرفایی که شما سابقا برای ما زدی، فرمودی که معروف بین الاصحاب اجماع بر عدم ملکیت، اجماع بر عدم جواز معاوضه است، روایات خاصه ای داریم که المیتت لا ينتفع بها، روایت خاصی داریم که از صحتو ثمن المیته، اینها رو چه کار میکنید؟ شیخ میفرمایند ما دو راه داریم برای توجیه این روایت. این دو راهی که برای ما هست، راه اولش این است که بگیم شاید اینها غلاف را نه در مقابل ثمن، نه در مقابل بعض ثمن قرار نمی دادن، لذا اساسا معاوضه ای در این موارد وجود نداشته. بنابراین ما اگر بخوایم روایت رو درست معنا بکنیم، روایتتون رو نگاه بکنید، فیحل لنا عملها و شراءها و بیعها و مسها، باید بخورد به سیوف. عبارت رو نگاه کنید، روایت اینه، می فرماید که ما سیوف کار بکنیم و تجارتی نداریم و چه کار کنیم که غلافش از جلوت میت است؟ آیا حلال است برای ما عملها و شراعها و بیعها و مسوها؟ همه اینا میخوره به سیوف اگر طبق این توجیه بخوایم بریم جلو، چون شیخ میفرماید که در واقع غلاف رو اینا کاری نداشتن. خب ما تو روایت میبینیم میگه بیعها و شراعها، یعنی چی؟ بگیم بیعها و شراعها یعنی بیع السیوف و شراع السیوف. بعد اون موقع به مشکل برمیخوریم اگر اینطوری بخوایم معنا بکنیم روایت رو. چرا؟ چون بعد دیگه و مسوها، مسوها که مسوها به عیدینا اصلا محل سوالی، سیوف رو که با دستمون ما بهش بزنیم که مشکلی به وجود نمیاد. پس ما توی ضمیر به مشکل برمیخوریم. لذا ما عرض میکنم یه بار دیگه توضیح خواهم داد، شاید اینها غلاف را نه در مقابل سمن نه در مقابل بعد سمن قرار نمیدادن. ما میگیم این توجیه با ظاهر ضمیرهایی که در روایت است سازگار نیست. حالا اینو بعد دوباره وقتی متن خواستیم بخونیم توضیحش رو خواهیم داد. میگیم ضمیر داره میگه بیعها، چطور شما میگید اینها رو نه در مقابل سمن نه در مقابل بعض سمن قرار نمیدادن؟ ضمیر داره میگه بیعها. شما به من جواب میدید، ما میگیم بیعها میخوره به بیع السیوف. بعد به شما میگیم پس ضمیرها همش میخوره به سیوف. این مسوها هم باید بخوره به سیوف دیگه، مسوها به ایدینا. اصلا محل شبهه نیست که مسوها به ایدینا سیوف محل شبهه نیست. تو خوردنشون به دست و بدن خوردن که اونی که محل مسئله است جلوده. پس ضمیرهای مقدار مشکلش این است که ضمیرها به جلود میخوره. وقتی به جلود خورد میگه بایی اوها، همین جلود رو من بخوام بفروشم، همین جلود رو من بخوام شراع بکنم، این چطور میشه؟ حالا غیر از اون که اگر ما نعمل و سیوف رو از اول نعمل و سیوف هم معنا بکنیم که دیگه خیلی واضح میشه که نمیشه اونطوری استدلال کرد. خیلی خوب، حالا این حرف شیخ مشخصه در اینجا. ثانیا ممکنه طرز دیگری، شیخ میفرماید اساساً این روایت دلالت بر جواز بی ندارد. شیخ میگه ما این چیزی گفتیم شما هم بول گرفتید. کجای این روایت دلالت داره که بر جایز است بیعش؟ اینا فهمیدن ما این کارها رو میکنیم، آیا درست بیعش شراعش؟ نماز خوندن اون چون داره امام حکم نماز خوندن رو گفته، بقیه رو حکمی نفرموده امام، اونی که امام گفته فقط تقریره. اساساً این روایت دلالت بر جواز بی ندارد الا از حیث تقریر. ببینید وقتی این روایت میخواد بگید بیش جایزه و بگه بیش جایزه شراعش جایزه، امام نفرمودن. امام همه سوالا رو که پرسیدن، امام فرمودن نمازتون رو توی لباس دیگه بخونید. خود این روایت نصی در این مطلب نداره که جایز است بیعش. بله از حیث تقریر ما استدلال کردیم در جلسه گذشته، اینو فهمیدیم ازش، از حیث تقریر معصوم اثبات میشه، چون این همه سوالات از امام معصوم پرسیده شده، امام همه رو گذاشته کنار، در مورد صلاتش اشکال گرفته، یعنی بقیه اشکالی نداره الا از حیث تقریر که در اینجا ظهوری در رضایت ندارد، چون ممکن است از باب تقیه باشن. ببینید یه بحث اصولی اول بکنید، تقریر معصوم کجا حجته؟ یه بحث اصولی اول بکنید تا ببینیم در فقه میشه استدلال کرد یا نمیشه استدلال کرد. اساسا تقریر امام یعنی چی؟ تقریر امام یعنی یک عملیات صورت گرفته ما از سکوت امام رضایت امام رو برداشت کردیم. مثلا در جلوی امام یه نفری یه مدلی نماز میخونه، امام علیه السلام هم نشستن دارن میبینن، شأنیت امام علیه السلام هم چیه؟ بیان احکامه، جلوگیری از انحرافه، دارن میبینند این جوری شما دارین نماز میخونید هیچی هم نمیگن. ما میفهمیم که امام علیه السلام رضایت دارن نسبت به این جور نماز خوندن، بنابراین از تقریر ما چی رو میفهمیم؟ رضایت امام رو. در علم اصول هم مورد بحث هست که وجوب فهمیده نمیشه، غایت الامرش جواز فهمیده میشه. یعنی اگر شما یه مدلی میشه امام نماز خوندی، امام بیشی نفر مودن، نشون داده میشه، فهمیده میشه که این مدل نماز خوندن جایزه، اما واجبش فهمیده نمیشه که من اینجوری واجبه، چون شاید جور دیگر شما نماز میخوندی امام علیه السلام سکوت میکردن رضایت داشتن. اما حالا من از شما میپرسم، در مملکت سنی حاکم سنی دست بسته امام در مسجد نشسته، یه نفری میاد دست بسته نماز میخونه، امام سکوت میفرمایند، شما عقلاء حاضر در جلسه میتوانید از این سکوت امام رضایت امام را بفهمید؟ پس چرا؟ به خاطر اینکه خیلی واضحه، حکومت سنی اونها اینو واجب میدونن، امام همین که مخالفت بکنه بهانه دست اینها میده که تو شق اعصاب مسلمین داری میکنی. بنابراین پس خیلی واضحه که ما تقریر را فقط در جایی حجت میدانیم که رضایت امام ازش کشف بشه. اما اگر یک جایی صورت تقیه بود، مشکل تقیه بود، اینجا چه بسا اگر امام یه چیزی رو گفتن یه چیزی رو نگفتن سکوت کردن، ما نمیتونیم رضایت رو بفهمیم، خصوصا در مانحفی که اوضاع تقیه است. اینقدر شرایط تقیه در اینجا زیاده که در سوال جرأت نکردن که اسم امام رو بیارن، نشان ما به مردی، به اون مرد نامه نوشتیم، اسم نیوردن حتی کی بوده، از کدام خاندان بوده. البته در اینجا هم ممکنه کسی بگه اساسا محل تقیه معنا نداره، در اینجا تقیه در جاییست که اهل سنت مخالف باشن، اما اگر یه جایی بعض از اهل سنت یا قاطبه اهل سنت موافق هستن با فتوای امام، امام اگر فتواشون رو بیان بکنن که مشکلی وجود نمیاد. برفرض کنید نماز صبح واجبه، اگر کسی از امام بپرسه نماز صبح واجبه، امام بفرمایه واجبه، اینجا مشکلی به وجود نمیاد. لذا اگر این بعد یه نگاه کارشناسی و تحقیقی در مبانی اهل سنت اینجا بشه، چون ممکنه کسی بگه جناب شیخ امام فرمودن که بهش جایزه، امام فرمودن بهش جایزه، شما میگی تقیه کردن، اگر اهل سنت هم همشون میگن بهش جایز نیست، اگر اهل سنت هم بگن جایز نیست، اینجا جای تقیه وجود داره، ما میفهمیم جایز نیست، ولی احتمال داره، چون بالاخره اگر دباغی رو جایز بدونیم یک، ثانیاً بالاخره حکومت رو حکومت جوری بدونیم که اون اضطرار هم کما اینکه جلسه گذشته بعضی از دوستان معنا کردن نحن مضطرون الیه رو، یعنی ما داریم برای سلطان شمشیر میسازیم. بالاخره امام اگه هر جوری میفرمودن که نه، سلطان میامد میگفتش که تو بر علیه ما حرف زدی، به تو چه ربطی داره نعوذ بالله که اینا بر چی دارن میکنن، شما بر چی دخالت در این مسئله میکنین. اگر تقیه ثابت شد اون موقع این حرف تمام میشه. اما جناب شیخ انصاف رو رعایت میکنن، میگن باشه، ما در فرض که ظهور در رضایت رو نتونیم اخذ بکنیم، لذا به جایز نمی شود، درسته؟ به تصریح با همه این حرفایی که زدیم، با رفت و برگشت هایی که داشتیم، بگیم به ثابت نمیشه. اما شیخ می فرماید انصاف این است که با همین روایت هم منفعت دارد.
دم میته اثبات می شود، ولو اینکه جواز بیعش اثبات نشود. ما آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم شاید اینها خلاف رو نه در مقابل ثمن نه در مقابل بعض ثمن قرار نمیدادن. و امام اگه اینطور باشه اشکالی نداره، امام گفته برید کار کنید، برید باهاش کار بکنید. وقتی اینطور شد درسته بی این روایت دلالت بر این نداره که بی درسته، ولی همین میزان رو آیا امام اجازه داده یا نه که برید باهاش کار کنید؟ هست. از یک طرف ما یه سری روایات داشتیم المیتتو لا ينتفع بها، هیچ گونه نفعی نداره. از یک طرف این روایت ولو بی رو اثبات نکند، ولی کن در واقع استفاده کردنش رو ولو در مقابل پول هم قرار نگیره، ولو در مقابل پول هم قرار نگیره، ولی بالاخره استفاده کردن و ساختن و غلاف درست کردن با این رو جواز قائل شدن بهش. لذا از این روایت منفعت داشتن میته استفاده میشه. و جالبم اینه که و برخی از علما انتفاع به جلد میته برای استقاء را جائز شمردن اگر برای صلات و شور نباشد. توضیح از این روایت استفاده شد که چی؟ منفعت اشکالی نداره بردنش، ولی بی استفاده نشد جایزه. شیخ میگه اتفاقا در کلام بعضی از علما مثل علامه و اینها هم که نگاه بکنید، اینها ازشون پرسیده شده که آقا می شود از پوست خوک، از پوست میته برفرض استفاده کنیم برای استقاء؟ یعنی چی؟ یعنی آب دادن، یعنی مثل دلوش بکنیم بندازیم تو چا آب در بیاریم باهاش. بالاخره یه نحوه استفاده است دیگه، یه نحوه استفاده است. آیا میتونیم این کار بکنیم؟ اینها گفتن بله میشه، به شرطی که این آبو نخوای بخوری و نخوای باش وضو بگیری. اما دلو درست بکن باش، بنداز تو چا، آبو باش بکش بیرون، باهاش آبیاری بکن زمین رو. این رو علما قبول دارن، اینو بسیاری از علما امام قبول دارن که انتفاع به میته میشود جست، اگرچه همین آقایون بیعشو قبول ندارن. پس معلوم میشه یه دوئیتی قائل شدند، اینه که الان باید بفهمید، یه دوئیتی قائل شدند بین انتفاع و بین جواز بیع. یه دوئیت قائل شدند، گفتن میشود به یه چیزی انتفاع بشود جست، بشود ازش نفع برد از یک طرف، اما بیعش هم جائز نباشد از طرف دیگر. پس آمدن یک دوئیتی قائل شدند بین جواز الانتفاع و بین حرمت المعاوضه. این دوتا رو آمدن با هم دیگه فرق گذاشتن. شیخ میفرماید خیلی خوب، تا همین قدر اگر قبول کردیم که بالاخره انتفاع میشود از اینها برد، ما با یک مشکلی روبرو میشیم. اونم این از شیخ میگن که اگر گفتیم انتفاع جایز است، بیع هم جایز می شود و نجاست به تنهایی نمی تواند مانع از جواز بیع باشد. این هم حرفی است که ما جلسات گذشته زدیم. این حرف اینجا شیخ با دو جا علل اقل دو جا از فرمایشاتشون قبل از این مغایرت داره. حالا بهتون اشاره خواهم کرد. شیخ میگن ببینید ما این روایت رو اومدیم گفتیم، اول اومدیم گفتیم جواز در ظهور در جواز بی داره، بعد اومدیم گفتیم ظهور در جواز بی نداره، ظهور در جواز انتفاع داره. درست مسیرها رو بیان. اول اومدیم گفتیم ظهور در جواز بی، بعد اومدیم گفتیم ظهور در جواز انتفاع نه بی. حالا شیخ میگن همین مقدارم که باشه، ظهور در جواز انتفاع هم باشه، ظهور در جواز انتفاع مساویه با ظهور در جواز بی. میگن ای آقا این نجسه. میگه نجاست به تنهایی دلالت ندارد بر حرمت به و عدم جواز به. خب جناب شیخ بحث باید بفرمایید. شیخ میگن بله، دو بحث باید انجام بدید. یه بحث کلی که آیا نجاست مانع از جواز به می باشن؟ می فرمان این بحث جاش اینجا نیست، خیلی کلیه. یه بحث جزئی که همین سوال هست در واقع، ولی مربوط به بحث این مسئله. لذا در واقع اگر شما این بحث جزئی رو پیگیری بکنید، فتواهایشون اینجا بدونید، اون فتواها هم معلوم میشه. درسته ایشون گفته اون حواله داده به یه جای دیگه، ولی تقریبا مفصلا به نام شیخ بحث میکنه. شیخ میفرماید که الان میگوییم که اگر چیزی منفعت محلله داشته باشد بیعش جایز است. شاهد میارن از روایت توحف العقول، شاهد میارن از روایت دعایم الاسلام، شاهد میارن از کلام ابن زهره، شاهد میارن از کلام شیخ طوسی، که تمام اینها را اگر با دقت فقهی نگاه بکنی میفهمی اونی که ملاک اصلی در مسئله است انتفاع و جواز انتفاعه و نجاست دخلی در بین نداره. این شاکله بحث شیخه. ببینید عبارتتون رو، اول جناب شیخ بخواد اون روایت رو از ظهور در جواز بی بندازه. میفرماید که و یمکن ان یقال، ممکن است این گونه گفته شود. من کنار یمکن نوشتم بعیدن و یمکن بعیدن ان یقال ان مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراعها. مورد سوال عمل سیوفه، بیع سیوفه، شراء سیوفه. لا خصوص الغلاف مستقلن، نه که به طور مستقل بخواهی غلاف را بفروشی، نه مستقلن ولا فی ضمن السیف الا ان یکون اون غلاف جزءا من السمن فی مقابل عین الجلد، به صورتی که و نه در ضمن سیف، بر این که باشد غلاف جزئی از ثمن در مقابل عین جلد. ثمنی که در مقابل عین جلد قرار میگیره، این غلافه، این جلده هم بعض اون ثمن باشه. فغایت ما یدل علی، پس این روایت غایت چیزی که آخر چیزی که دلالت می کند، غایت ما یدل علی جا
جواز الانتفاع به جلد المیته، این است که می شود به جلد میته انتفاع برد، به جعلهی غمدن لسیف، به اینکه قرار بدهی اون را غلاف برای سیف. و هو لا ینافی عدم جواز معاودتهی بالمال. و ما دعیت قائلیم اینی که می شود منفعت برد منافات ندارد با عدم جواز معاوضه جلد بالمال، یعنی در مقابل مال. ما میگیم منفعت، تا اینجا شیخ اینو میگه، میگه منفعت می شود معاوضه نمی شود، میگه این منافاتی با هم نداره. ممکنه یه چیزی بگی منفعت داره معاوضه نداره. جناب شیخ ما این چیزها رو نمیفهمیم، شما از خودت داری در میاری این، میگه من در میارم. و لذا جوز جماعتون، لذاست که جماعتی از علما من هم الفاضلان فی النافع و الارشاد، هم صاحب شرایع محقق هلی هم علامه هلی در کتاب نافع، که نافع مال صاحب شرایع مال محقق هلیه، ارشاد مال علامه هلیه، فاضلان هم اطلاق برای این دوتا هلی میشه، محقق هلی و علامه هلی، تو لومعه هم داشتی. بله نه الارشاده و غیر این هم داره. حالا من نمیگم مفید نداره چون من حالا مفید رو ندیدم، ولی مثلا شیخ طوسی هم در نهایه هم در تهذیب همین مطلب رو داره. من عبارت رو براتون بخونم. روایته که در تهذیب اومده صحیحه زراره، سعد و ابا عبدالله عن جلد الخنزیر یجعل دلوًا یستقى به الماء، قال لا بأس، از امام علیه السلام پرسیدن پوست خوک رو ما دلوش بکنیم باش آب بکشیم بیرون، امام فرمودن اشکالی نداره. شیخ طوسی میفرماید الوجه انه لا بأس ان یستقى به لكن یستعمل ذلك فی سقی الدواب والاشجار، اشکالی نداره ولی این آبی که استفاده میشه برای آبیاری استفاده بشه، برای خوردن و وضو گرفتن اینا استفاده نشه. خیلی خوب. و لذا شیخ میفرماید این که من میگم بیع جایز نیست، انتفاع جایزه، فقط من نمیگم. فاضلان علاما حکی عنهما، بنابر اون چیزی از هر دوی اینها نقل شده، خب جوز جایز دانستن اینها چه چیز را؟ الاستقاء به جلد المیته لغیر صلات و شور، استقاء کردن، آب یاری کردن، به آب کشیدن از چاه، بالاخره نوعی انتفاع دیگه استقاء، آب کشیدن از چاه به واسطه یه جلد میته برای غیر صلات و شور را، اینا از یه طرف اینو گفتن مع عدم قبولهم به جواز بیعه. بله ببخشید، مع عدم قولهم به جواز بیعه، با این که قائل نیستن به جواز بیعه. پس این من از خودم در نیاوردم، این روایت دلالت بر جواز انتفاع دارد ولی دلالت بر جواز بیعه نداره، اشکالی هم نداره. مع این در واقع دلیل دوم برای رد روایت در تخته کاملا جدا شده است، ما ان الجواب لا ظهور فيه في الجواز، جواب امام که دلالت بر جواز بیع نداره. امام فرمودن بره نماز تو جوری دیگه بخون، با این لباس دیگه بخون، یعنی بیعش درسته؟ میگیم بابا تقریر، میگه بله الا من حیث تقریر، مگر از حیث تقریر، حیث رو به صورت مجرور میخونیم، قبلا گفتیم چرا، الا من حیث تقریر الغیر ظاهر فی الرضا، اون تقریری که در ما نحن فی رضا ظاهر و رضا نیست، شاید مانعی وجود داشته باشه، خصوصا فی المکاتبات المحتمله للتقیه، خصوصا در مکاتباتی که احتمال تقیه وجود داره، وقتی احتمال تقیه شد امام به کمترین میزان جواب میدن، مکاتبه که احتمال تقیه داره رو نمیشه بهش استدلال کرد. خیلی حاضر این مطلب رو داشته باش، بفهم که ما اومدیم گفتیم ظهور در جواز بیع ندارد، ممکنه بگیم ظهور در جواز انتفاع دارد. شیخ میفرماید که هادا ولکن الانصاف انه اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیت منفعتا مقصودتا کل استقاء به حال البساطین و زر اذا فرز عده مالا عرفا. انصاف اینه اگر قائل شدیم به جواز انتفاع به جلد میته اونم یک منفعت مقصوده ای اغلا بگن آقای منفعته بله دیگه استقای منفعته بگیری دلوش کنی ازش استفاده کنی روز به روز پول کارگرم میدی بیاد آب از اینجا بکشه ببره آب بده مقصوده است منفعت مقصوده است مثل استقاء به جلود برای بساطین برای بستانها برای آبیاری کردن و زرع برای زراعت کردن ها برای پای گندم و اینها بواریزی اضافه کنه زرد و مالن عرفن اگر عرفن باعث بشود که شمرده شود این جلد مال یعنی استفاده به قدری بشه که مالیت پیدا بکنه شما بدانید هر وقت انتفاع اومد مالیت هم میاد این قاعده است
مالیت اومد بایش
میشه احسن تو هر وقت اونو حالا من بعدا بحث خواهم کرد در موردش اینو بدونید هر وقت انتفاع مقصود بیاد مالیت هم میاد اصلا مالیت چیزی نیست اینو برید تعامل کنید من تعامل کردن دارم میگم مالیت یک عنصر فضایی که نیست که مالیت یعنی چیزی که منفعت داشته باشه منفعت بله اون بحث تضاهم میاد که اصلا میشه آیا کشت اون بحثه که آیا این کسی که الان مرگ مغزی داره میته است میته نیست چه جوریه این بحث یه بحث وجود داره شما بدونید از این بحث چیزی که منفعت مقصوده دارد مالیاته بس یه محدده اگه خاصی بشه اضافه کنیم بحث خودمون خیلی خوب میفرماید اگر بالاخره با همین شی فرض بشود شمرده شدن این جلد مال عرفی که من میگم بله میشه اگر منفعت مقصوده عند الوغلا باشه همین یعنی مالیت مالیت چیزی نیست که از آسمون ها قرار باشه بیاد خب فمجرد النجاسه اگر قائل شدیم به جواز انتفاع پس مجرد نجاست لا یصلح علتا لمن البیت مجرد نجاست صلاحیت ندارد که علت باشد برای منع بیت بگه بیت درست نیست پس ما قائل میشیم که بیتش هم درسته اگر منفعت باشه ولی چه کار کنیم اگر اجماع نباشه اون دو جور اجماع برای شما ذکر کرده لولا الاجماع علی حرمت بیع المیت به قول مطلق اگر اجماع وجود نداشته باشه که علل اطلاق چه منفعت داشته باشد چه منفعت نداشته باشد چه منفعت علله داشته باشد چه منفعت اگر اجماع ثابت شد که علل اطلاق بیع مشکل دارد بیع میته خب ما تابع اجماعی سرمون پایین دستمون به سینه در مقابل اجماع اما اگر اجماع نباشد اون موقع همین که منفعت مقصود باشد بهش هم درست حالا اونو دیگه ما کارش نداریم فعلا اجازه دیم جلو بعد بله
الان
ما دیگه ببینیم ما الان داریم شکل کلی بحث رو شما میدیم اینو بگیم همونطور که ائمه علینا القا الاصول و علیکم ان یتفرعوا و شیخ هم همین نسبت به شما شیخ میگه این قانونه هر جایی تونست جریانش بدی جریانش بده جلد میته جزء میته است دیگه بقیه بدن میته چی فکر کن اگر شیخ میگه اگر منفعت عقلایی داشت سمعا به طاعت و پیش درسته اگر اجماع نباشه بله هر چی داشته باشه خب از منفعت داشته باشه نه
الان بحث به کلیش نمیشه اشاره
بله
الان بحث اشاره دیگه منفعت مطمئن داره
خب
حالا نمیتونیم بگیم مکه بگیم مکه بگیم
نه نمیشه همونیش که منفعت داره اگر گفتیم میته کلن منفعت داره کل میته اگر گفتیم نه پوستش منفعت داره فقط پوستش اگر هم کلو خرید و فروش کرده باید به اعتبار پوسته باشه فمجرد اون لولا الاجماع علی حرمت البیت به قول مطلق، یعنی نه اونجایی که منفعت داره اون لأن المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد النجاسه، به خاطر اینکه مانع اونی که مانع از بیعه حرمت انتفاع در منافع مقصوده اقلایی است نه مجرد نجاست. پس شیخ تصریح میکنند که مجرد نجاست موجب بطلان موجب حرمت بیع نیست. این حرف حداقل با دو جا از عبارتهای قبلی شیخ تعارض داره، تنافی داره. یکی صفحه 29 به کتابای ما، خط اول، لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاسته. جناب شیخ اگر نجاست به تنهایی نمیتونه دلیل باشه، لنجاسته یعنی چی؟ میخواد نجس باشه، میخواد نجس نباشه، نه دل سراغ منفعت. یک، دو، خط دو صفحه 17 تمام شد. بله، از دلیل اونه نجاست دلیل، شما دارید دلیل بر حرمت ذکر میکنی جناب شیخ، میگی حرامه به خاطر اینکه نجسه، لام لام تعلیله، نجس بودن که حرام نیست که، لذا دو تا دلیل حساب میشه، یکی نجاست، دو عدم منفعت. بله، حالا برسیم، حالا برسیم، اونم اگه باشه ما ملتزمیم به این که ببینید صفحه خط دو صفحه 17 لحرمتهی و نجاستهی، یعنی در واقع جناب شیخ آمده نجاست را به عنوان یک دلیل گرفته بر عدم حرمت. لذا ما تا حالا هر وقت درس میگفتیم، نه ما، همه حواشی، همه معشی، همه اساتید میگفتن چند تا دلیل جناب شیخ ذکر میکنه؟ 3 تا. چند تا دلیل ذکر میکنه؟ 4 تا. چند تا دلیل ذکر میکنه؟ 2 تا. یعنی جزء ادله بود، یعنی ادعای شیخ این بود این به تنهایی میتواند دلالت بر این مطلب داشته باشه. خب و این قلنا بیه سراغ اینجا دو بحث داریم کلی. این قلنا ان مقتضى الادله حرمت الانتفاع به کل نجس نه، اگه گفتیم نه، ما قبلا هم که گفتیم نجس هست دیگه انتفاع نمیشه، دیگه بین نمیشه، درست گفتیم. اگر قائل شدیم به اینکه مقتضای ادله حرمت انتفاع به هر نجسی هست، فإن هذا كلام آخر سيجيء ما فيه بعد ذکر حکم النجاسات. و اگر قائل شدیم مقتضای ادله حرمت انتفاع به هر نجسی هست، پس این یه حرف دیگریه، کلام دیگری است، میآید اون چه که در این هست، یعنی اشکالاتی که بهش وارد، یعنی من قبول ندارم بعد از ذکر حکم النجاسات، وقتی حکم النجاسات رو گفتم بعد وارد این بحث خواهم شد. لکن نقول و یه الان من کنارش میشم که اینه دو بحثی مربوط به این مسئله الان میگوییم، ولی بیایم بگیم که ما عرض کردیم همین بحث الان رو شما درست متوجه بشی دیگه نیاز به اون بحث بعدیه نیست. شیخ مبنای خودش رو کلن و طرن روشن میکنه برای ما. لکن نقول اذا قا... چی میگه شیخ در اینجا؟ الان میگوییم که اگر چیزی منفعت محلله داشته باشد بیعش جایز است. هم تو اپل اغول معید ماست، هم دوائم الاسلام معید ماست، هم ابن زهره معید ماست، هم شیخ طوسی معید ماست. ببینیم لکن نقول اذا قامت دلیل الخاص علی جواز الانتفاع منفعتا مقصودتا به شیء من النجاسات فلا مانع من صحت بیعه. اگر قائم شد دلیل خاصی بر جواز انتفاع، چه نوع انتفاعی؟ انتفاع منفعتا مقصودتا، یک انتفاعی که اغلا بگن انتفاعه، منفعت مقصوده به چیزی از نجاسات، یعنی اگر اغلا بگن این نجس منفعت مقصوده داره، فلا مانع من صحت بیعه، دیگه چیزی نمیتواند مانع از صحت بیع شود، پس مانعی از صحت بیع وجود ندارد. لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع
ظاهرون فی کون المانع حرمت الانتفاع، به خاطر اینکه اون چیزی که دلالت میکند بر منع از بیع نجس، تمام دلائلی که اومد من میخوام واسه تون باز کنم، بشکافم، تحلیل کنم، تمام اون چیزهایی که دلالت کرد بر منع از بیع نجس، هم نصاش هم اجماعاتش، اونجا گفت لولا الاجماع، اینجا میخواد اجماع هم بشکنه، میگه همه اونها ظاهر در این هستن که مانع حرمت انتفاعه. یعنی این که گفتن نجس رو نمیشه چون پیش‌فرض داشتن، گفتن از نجس که نمیشه استفاده کرد، پس چون نمیشه استفاده کرد بیعش باطله. اگر تحلیل بکنی هم نصوص رو، هم عبارات علما رو، هم اجماع رو تحلیل بکنی، باز بکنی، همشون به تو این رو میگن که اون چه ریشه اصلی است در عدم جواز معاوضه، عدم انتفاعه. اگر گفتیم نجس، به خاطر این بوده که تو ذهن ما این بوده که از نجس نمیشه استفاده کرد، خب وقتی نجس شد دیگه به درد نمیخوره، ریشش اینه، تحلیلش اینه، باز کردنش اینه. حالا باید توضیح بدیم، بریم سراغ روایت تو حقل عقول، ببینیم آیا از روایت تو حقل عقول اینو میتونیم پیدا کنیم یا نه. بابا روایت تو حقل عقول میگفت او شیء من وجوه نجس، تصویر داشتن اینکه نجس دلیله. ما اون یه هفته که بحث کردیم خودمون رو کشتیم، ثابت کردیم که نجاست خصوصیت داره. میفرماید خب خوب نخوندی، میفرماید که فإن روایت تو حفل عقول المتقدمه قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه نجس، تحلیل شده از علت تو عمم و تو خصصی تو ذهنتون باشه، علت وقتی معلوم شد ما دیگه تابع علتی، تابع این کلام نیستیم، تحلیل شده است در اون روایت منع از بیع شیعی از وجوه نجس، تحلیلش به چیه؟ به کانهی منهیان ان اکلهی و شربه، گفته اگر چیزی نجس باشه منهیان ان اکلهی و شربهی، نمیشه خوردش، نمیشه نوشیدش، لذا بیعش غلطه. پس نجاست چون سر از عدم المنفعه در آورد، باعث شد که بی مشکل داشته باشه الى آخر ما ذکر فیها، تا آخر اون چیزهایی که وجود داشته، که اینو برید نگاه بکنید روایت تو حفرو همین از توش در میاد. ببینید صفحه 7 آخر خط، شاید اون موقع هم گفته باشم زیرش خط بکشید، اونایی که بودن از اول که خودم از خط کشیدم، هادا کلهو، ببینید میگه او شیء من وجوه، خط دو خط میده با هم، او شیء من وجوه نجس فهازا کلهو حرام محرم. دلیل چیه حضرت امام معصوم؟ دلیلتون چیه؟ میگن لأن ذلك كله منهی عن اكله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلبه. پس آمدن میگن میدونی چرا وجوه نجس را نمیشود؟ به خاطر اینکه تمام منافعش مشکل داره. بعد تصریح دارن و جمیع و تقلبه فی ذلك حرام. پس تعلیله، چون همه منافع می شود حرام، بیعش می شود حرام. حالا اگر یک روایت خاصی آمد یه منفعتی رو ثابت کرد، تخصیص همینه دیگه. بریم سراغ روایت دوائم الاسلام. روایت دوائم الاسلام بیا صفحه 12 خط آخر، و ان دوائم الاسلام للقاضی نعمان المصری، بحث کردیم همه رو در موردش کی بوده، ان مولانا صادق علیه السلام، ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المأکول والمشروب و غیر ذالک مما هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع، اونی که اباحه انتفاع داره، و ما کان محرما اصله منهیا عن لم یجوز بیعه و شراءه. امام میفرماید اونی که منهیون عنه در مقابل اون بالا که میگه قوام ناسه و یباح لهم الانتفاع، یعنی اون چیزی که اباحه انتفاع نداره، شیخ اینطوری میخوان بفهمن. و مقتضا روایت دعائم الاسلام اناثت و جواز البیع عدمهی به جواز الانتفاع به عدمه. حالا اگر ممکنه اینو کسی بگه من نمیفهمم از این شیخ میگه من میفهمم، میگه ظهور وقتی شد ممکنه یکی بفهمه یکی نفهمه، شیخ میگه ظاهرش اینه که اونی که مهمه قوام ناس بودنه، اباحه انتفاعه، میگه چیزی که اباحه انتفاع شد اون موقع بیع و شراش هم درست میشه. اینا دقیق بریم سراغ کلام ابن زهره، اونم به درد ما میخوره. و ادخل ابن زهره بالغنیه ان نجاسات را، داخل کرده ابن زهره در غنیش نجاسات را، در چی؟ فی ما لا یجوز و بیعه من جهت عدم علل انتفاع به ها. خیلی جالبه ابن زهره نیامد یک بحثی رو باز بکنه، یک بحثی رو باز بکنه برای این که بگه که نجاساتم حرامه. اومد نجاساتو برد کجا جاگزینی کرد؟ گفت ما یه چیزایی داریم انتفاع نداره. مثل چی؟ مثل نجاسات. پس ریشه بحثش رو بر چی استوار کرد؟ ریشه بحثش رو بر اون چیزی که انتفاع نداره استوار کرد. نجاساتم باید اونجا گذاشت. لذا اگر چیزی انتفاع داشته باشه استثنا میشه از این. و لذا داخل کرد از ابن زهره نجاسات را در اون چیزایی که جایز نیست بیاد از جهت عدم علل انتفاع به ها. و استدل ای یکی یه شاهد در کلام ابن زهره، شاهد دوم و استدل ایزن علا جواز بیع زیت نجس، همچنین استدلال کرده بر جواز بیع زیت، این روغن، روغن زیتون رو بشنگن زیت دهنم گفته میشه هم ممکنه اطلاق هم داشته باشه، زیت نجس، امام اینطوری استدلال کرده به ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم از نفل استصباح به تحت استم، پیغمبر اجازه داد از زیت نجس چراغ افروخته شود در زیر آسمان. قال و هازا یدل علی جواز به لذلک، یعنی به خاطر همین اذن پیغمبر که یک منفعتی را ثابت کرد به همین جهت جایز است بیعش، با اینکه نجسه پاک که نشده که. پس اگر صرف نجاست موجب بطلان بود، موجب مشکل بود، نمیتونستی همچین حرفی رو بزنی. فقط زهرم این اول کلامه، هم اونجایی که اومده شیء رو چیکار کرده؟ اومده گفته نجاسات داخل در اون چیزایی هستن که انتفاع ازشون برده میشه، همونجا یک من اول کلامه و آخره، هم آخر کلامش اونجایی که آمد استدلال کرد به کلام نبوی ظاهر می شود چه چیز؟ این که ان المانع من البیع منحصر فی حرمت الانتفاع، اونی که مانع از بیعه منحصر است در حرمت انتفاع، و انهو یعنی بیع یجوز و مع عدم حرمت انتفاع، این شاهده و اعظم شاهده از کلام ابن زهره بر این که اونی که ملاک حرمت انتفاع. فقط این نیست، و مثل ما ذکرناه عن الغنیه من الاستدلال، همین استدلالی که ما از غنیه ابن زهره نقل کردیم مثل همینه کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البیع، کلام شیخ طوسی که دیگه اجل اصحابه، بزرگترین از فقهای ماست در کتاب بیع، حیث ذکر النبوی الدال علی اذن نبی، همین روایتی که دلالت بر اذن نبی داشت ذکر کرد، همین که پیغمبر فرمود میشه استصباح کرد تحت السما رو ذکر کرد، ثم قال و هذا یدل علی جواز بیع، نجاست رو چشم بست فرمود همین دلالت بر جواز بیع داره. یه دو تا عبارت دیگه هم هست، اینو یکی هم درحالش اضافه کنید، عبارت فخرالدین و عبارت فاضل مقداد، اینا بخونیم که تمام بشه. و فخرالدین فی شرح الارشاد و فاضل المقداد فی تنقیح، فخرالدین میدونید دیگه بچه علامه هلیه، الاستدلال گفتن اینم جالبه، اینا گفتن آقا نجس رو نمیشود بیع کرد، خوب دقت کنید، اینا گفتن نجس رو نمیشود بیع کرد، بهشون گفتین چرا؟ گفتن چون نفع نداره. پس معلوم میشه دلیل اصلی عدم و نفعه. میفرماید الاستدلال علی المنع عن بیع نجس، استدلال کردن به منع از بیع نجس به انه محرم الانتفاع، به اینکه اون محرم الانتفاع انتفاع نمیشه بهش جز و کل ما کان کذالک لا یجوز به و هر چیزی که محرم الانتفاع کذالک این محرم الانتفاع اینا گفتن این محرم الانتفاع هر چیزی که محرم الانتفاع هم باشه به جای یعنی خداوند انتفاع به این رو جایز نداره مثل خم
الان استفاده کنه از جود این حرام هست
چی؟
الان مثل از میدی استفاده کنیم و بگیم ها حرام استفاده
خب نمیدونیم آیا حرامه یا نه نمیدونیم هم کاری بگیم آیا شارع اجازه داده یا اجازه نداده اگر روایتی نداری جایزه چون کل شایع لکه حلال همه که روایت اومده مثل روایت امام صادق المیتتو لا منتفع و بخونی کارو سخت میکنی گفته میته هیچ انتفاعی نداره باید دست به دامن اون روایت بشیم بگیم اون روایت شاید به یا همینطوری اثبات نکنه ولی انتفاع رو ثابت میکنه انتفاع رو که ثابت کرد به یا ثابت آره فعلا ثابت شد تا فردا ببینیم شیخ دائم در رفت آمده صلی الله علیه و سلم.